بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 59 سلسله مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو تحت عنوان توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین و تمدن بحث میکنیم. ابتدا یه طرح مسئله بکنیم و در واقع اینجا میخوایم انبوهی از پرسش ها رو مطرح بکنیم که هر کدوم از این پرسش ها واقعا تأمل جدی، مباحثات جدی و مطالعات جدی رو میطلبه. در حقیقت وقتی که ما میخوایم بررسی بکنیم که یا به عبارتی بحث بکنیم در مورد توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین و تمدن، در حقیقت میخواییم بحث بکنیم که بین عقل اسلامی و عقل فلسفه اسلامی و عقل تمدنی در حقیقت چه نسبتی برقرار است و عقل فلسفه اسلامی و عقل دینی و عقل تمدنی اصلا چه نسبتی با عقل انسانی داره. خب اینجا ببینید بحث تمدن خب خیلی مهمه که چرا ما اصلا بحث تمدن رو پیش میکشیم. حالا در مورد این من اصلا یک سری طرح سوال دارم در مورد این که ما چه ضرورتی دارد در مورد تمدن و عقل تمدنی و نسبتش با دین، نسبتش با فلسفه اسلامی بحث بکنیم. ولی قبل از اینکه برسیم به این مسئله، خب در حقیقت ما باید نکات مختلفی رو بهش توجه داشته باشیم که من در قالب سوال و پرسش اینجا طرح میکنم. اولا بین فلسفه اسلامی و تمدن قرن 4 و 5 چه نسبتی برقراره و اصلا بین دین اسلام با تمدن قرن 4 و 5 چه نسبت برقراره و در حقیقت بین دین اسلام و فلسفه اسلامی چه نسبت برقراره. وقتی که ما سوال از نسبت بین دین اسلام و فلسفه اسلامی میکنیم، در حقیقت صحبت از عقل در اسلام با عقل در فلسفه اسلامی داریم پرسش میکنیم که بین این دوتا عقل چه نسبتی برقراره. خب ببینید ما دیدگاه‌هایی داریم که قائلن به این که نه فلسفه شما اسلامی بوده و نه تمدن قرن 4 و 5تون تمدن اسلامی بوده. در حقیقت نه تمدن قرن 4 و 5 برانگیخته از دین اسلام بوده و نه اون فلسفه‌ای که شما ازش تحت عنوان فلسفه فارابی و ابن سینا یا فلسفه اسلامی ازش یاد میکنید برآمده از اسلام هست و معتقدند که تمدن یونانی تمدن اسلامی یا اون تمدن قرن 4 و 5 که شما مدعی اسلامی بودنش هستید، خواستگاهش عقل یونانی است. عقل یونانی وقتی که از طریق نهضت ترجمه به عالم اسلام رسید، در واقع هم منشأ تفکر فلسفی شد و هم منشأ فعالیت‌های تمدنی. خب واقعاً این باید روش فکر بشه، روش بحث بشه، روش مطالعه بشه که آیا واقعاً این چنین بوده یا این چنین نیست. اصلاً عقل تمدنی چه عقلیه؟ مشخصات عقل تمدنی چیه؟ و مشخصات عقل یونانی چی بوده؟ خب در این که عقل یونانی تمدن‌زا هست شکی درش نیست و در طول تاریخ خب امتحان خودش هم پس داده. اون تمدن یونان باستان خواستگاهش دقیقاً عقل یونانی و فلسفه یونانی بوده و بعد از تمدن یونانی ما تمدن رومی رو داریم که در حقیقت تمدن رومی هم خواستگاهش عقل یونانی بوده. بعد نهضت ترجمه واقع میشه و آنچه که محصول تمدن یونانی و رومی بوده و آنچه که محصول عقل یونانی بوده، چه در دوره یونان باستان و چه در دوره روم، از طریق نهضت ترجمه منتقل میشه به عالم اسلام و ما بلا فاصله بعدش میبینیم که یه تمدنی اینجا ایجاد شد، همون تمدن قرن 4 و 5 و 6 و همین شواهد برای بعضی ها کافی است که این باور رو پیدا بکنند که تمدن قرن 4 تا 6 هم در واقع برآمده از عقل یونانی بوده. خب این نکاتی است که واقعا قابل تأمله. بحث عقل و چگونگی عقل، ویژگی های عقل و نسبتش با تمدن خب مهمه. آیا همه تمدن‌ها برآمده از عقل فلسفی است؟ مثلا تمدن مدرن آیا برآمده از عقل فلسفی است؟ تمدن یونان رو ما می‌دونیم که برآمده از عقل فلسفی است و کسی هم شکی درش نکرده. ولی در تمدن مدرن، تمدن اروپایی آمریکایی جدید و همچنین تمدن قرن 4 و 5 درش تشکیک شده که آیا ناشی از عقل فلسفی است یا ناشی از عقلی غیر از عقل فلسفی است. قبلا چندین جلسه قبل اگه یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم در مورد عابد الجابری و اون 4 جلد کتابی که نوشته. از جمله یکی از این 4 جلد کتاب تحت عنوان نقد عقل عربی هست. عابد الجابری اینجا بحث میکنه که تمدن یونانی و تمدن اسلامی و تمدن اروپایی آمریکایی در حقیقت ناشی از سه عقل است. تمدن یونانی رو تمدن فلسفی میدونه و لذا تمدنی است که برخواسته از عقل فلسفی است، ولی تمدن اسلامی یا تمدن قرن 4 و 5 و 6 رو در حقیقت تمدن فقه میدونه و اون رو برخواسته از عقل فقهی میدونه. ولی تمدن اروپای آمریکایی، تمدن مدرن رو ناشی از عقل علمی و عقل تکنولوژیک و عقل تجربی در حقیقت میدونه. خب حالا واقعا آیا این دیدگاه ها به همین نحوه یا قابل نقد و بررسی است؟ آیا واقعا تمدن اسلامی تمدن فقهه؟ خب اینا ببینید مباحثی است که اتفاقا در رابطه با توزیین فلسفه اسلامی قابل طرحه. مرادمون از توزیین فلسفه اسلامی در حقیقت بررسی کارایی فلسفه اسلامی، بررسی در واقع برد فلسفه اسلامی است. آیا فلسفه اسلامی ظرفیت‌های تمدن‌سازی داره؟ آیا فلسفه اسلامی ظرفیت این رو دارد که از متنش یک فلسفه سیاسی، یک فلسفه اجتماعی استخراج بشه؟ آیا فلسفه اسلامی میتونه ایده های جدیدی بده در رابطه با زیبایی شناسی، در رابطه با هنر و خلاقیت های هنری؟ آیا فلسفه اسلامی میتواند بستر زایش های علمی رو فراهم بکنه؟ وقتی ما میگیم توزیین فلسفه اسلامی یعنی این. اگه یادتون باشه ما شاید 7-8 جلسه شد که به توزیین علم کلام اسلامی پرداختیم و در حقیقت نسبت عقل کلامی رو با عقل دینی، با عقل تمدنی بررسی کردیم و اونجا کاملا این مسئله مشخص شد، یا حالا حداقل ما در صدد مشخص کردن این مسئله بودیم که علم کلام اسلامی چنین ظرفیت‌هایی نداره، علم کلام اسلامی زایش تمدنی نداره، نمیتونه داشته باشه. زایش فلسفه سیاسی نداره، زایش فلسفه اجتماعی نداره. در صدد بودیم این رو در واقع تبیین بکنیم، اثبات بکنیم، حالا تا چه حد در واقع موفق بودیم و توفیق داشتیم خب این در واقع قضاوت مخاطبین رو هم میطلبه. این در واقع پرسش های دسته اول. اما دسته دوم پرسش های ما اینجا اینه که اصلا ما با چه روی کردی بریم سراغ تمدن و عقل تمدنی؟ با چه روی کردی بریم سراغ نسبت بین عقل فلسفی در فلسفه اسلامی و عقل تمدنی در تمدن اسلامی؟ البته بعد از اینکه پرسش های دست اول پاسخ داده شد و ما قائل شدیم به اینکه چیزی داریم به نام تمدن اسلامی، چیزی داریم که عنوانش تمدن اسلامی هست و برآمده از عقل یونانی و فلسفه یونانی هم نبوده و اگرچه این تمدن اسلامی یه ساحتش فقاهته ولی یه ساحت دیگه هم در واقع تفلسفه و تفکر فلسفی است. بعد از اینکه اینها برای ما مشخص شد و مسلم شد، حالا نوبت این بحث میرسه که ما اصلا این بحث ها رو با چه روی کردی پیش بریم. ببینید امروز غالبا روی کردی که به این بحث ها هست تماما روی کردیست به گذشته و ماندن در گذشته. صرفا ما میخواییم تاریخی بحث بکنیم و دائما هم میخواییم بگیم که ما این توانایی را داشتیم، ما در واقع زایش های تمدنی داشتیم، دستاورداش هم اینا بوده و مجموعه علومی که مسلمان ها به وجود آوردند اونها رو به عنوان شاهد مثال بیاریم و فقط و فقط کلی بحث بکنیم، آخرالامر هم یه جمله نتیجه بگیریم که پس از این به بعد هم میتونیم. آیا این صرفا کفایت میکنه یا اینکه نه ما روی کردمون به بحثای تمدنی و بحثای ارتباط بین تمدن و فلسفه اسلامی دقیقا باید آینده باشه، ما رو به سوی آینده باید داشته باشیم و بنابراین باید بیشتر از اینکه توصیف میکنیم در واقع طراحی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. مباحث تمدنی ما و مباحث فلسفه اسلامی ما در ارتباط با هم دیگه باید عملیاتی باشه، باید اجرایی باشه، نه اینکه صرفاً گزارشی پیش بریم، توصیفی پیش بریم، انفعالی پیش بریم. ما باید بحثمون فعال پیش بره، درش طراحی وجود داشته باشه، درش برنامه ریزی وجود داشته باشه، درش خلاقیت و فعالیت در واقع وجود داشته باشه. اگر هم سراغ گذشته میریم برای این است که از درون این گذشته راهی به سوی آینده پیدا بکنیم. اما نکته دوم یا سوال دست سوالات سوم، اصلا چرا این بحث ها مهمه؟ چرا بحث تمدن مهمه؟ چرا ما اومدیم و گفتیم که توزیین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین، تمدن و ناغافل بحث تمدن رو پیش کشیدیم و میخواییم ارتباط فلسفه اسلامی با تمدن رو روشن بکنیم، ارتباط دین رو با تمدن روشن بکنیم، همانطور که پیش از این خواستیم ارتباط بین کلام و تمدن رو هم در واقع روشن بکنیم که روشن کردیم. ببینید این مسئله در واقع خیلی مسئله مهمیه. اولا تمدن جدید یه خصلتی پیدا کرده که تمدن‌های قبلی و تمدن‌های پیش از این چنین خصلتی نداشتند. ببینید تا قبل از تمدن اروپایی که حالا بعدش هم تمدن آمریکایی به وجود اومد، تا تا قبل از تمدن اروپایی تمام تمدن‌ها بیشتر شکل منطقه‌ای داشت. برخلاف تمدن مدرن، تمدن دوران جدید که جهانیه. البته از این به بعد تمدن‌ها خود به خود بخوایم یا نخوایم شکل جهانی به خودش میگیره. یعنی از این به بعد اگر مثلا تمدن آمریکایی مزمحل بشه، تمدن چینی به وجود بیاد، مطمئن باشید تمدن چینی جهانیه. اگر تمدن چینی مزمحل بشه و مثلا تمدن اسلامی رو کار بیاد، مطمئن باشید تمدن اسلامی جهانیه. چرا؟ برای اینکه هسته مرکزی تمدن‌ها از تمدن اروپایی به بعد تکنولوژی ارتباطات، خلاقیت‌ها غالبش در زمینه ارتباطات. تکنولوژی ارتباطات همه مردها رو برمی‌داره. هیچ دیواری را در مقابل خودش تحمل نمی‌کنه، از هر دیواری نفوذ پیدا می‌کنه. امکان نداره شما بتونید دیواری مقابل در واقع پیکان ارتباطی تکنولوژی تو تمدن جدید قائل بشی و بتونی چنین مانعی رو ایجاد بکنی، امکان نداره. خب نمونه بارزش که آخرین دستاورد تکنولوژی ارتباطات هست در واقع همین شبکه‌های اجتماعیه، که خب شما ببینید این شبکه‌های اجتماعی چه ظرفیتی داره، اصلا قابل مقایسه با اینترنت نیست، اصلا قابل مقایسه با قبلش که ویدئو باشه. الان شما ببینید اصلا تکنولوژی های ارتباطات رو از بدو و پیدایش مقایسه بکنید با اون چه که هی مرحله به مرحله خلق شده و اومده پیش، اصلا هر کدومش نسبت به قبلش قابل مقایسه نیست. مثلا شما تلگراف رو دقت بکنید، تلگراف رو مقایسه بکنید با تلفن، بعد تلفن رو مقایسه بکنید با رادیو تلویزیون، بعد رادیو تلویزیون رو مقایسه بکنید با ویدیو سینما، بعد ویدئو سینما رو مقایسه بکنید با در واقع اینترنت، اینترنت رو مقایسه بکنید با شبکه‌های اجتماعی. یعنی اصلا هر کدوم نسبت به دیگری اصلا قابل مقایسه نیست و چنون قدرت مانور میده به انسان‌ها، به خصوص این شبکه‌های اجتماعی. خب هر فرد این ظرفیت رو پیدا کرده که تهیه کننده باشه، فرستنده باشه، پخش کننده باشه، یک گیرنده، یک برنامه ساز، یک استودیوی متحرک که از هر نقطه‌ای با تمام نقاط دنیا میتونه مرتبط باشه. حالا واقعا ما دیگه نمیدونیم تکنولوژی بعد از این میخواد چی کار بکنه. قطعا ما میدونیم که تکنولوژی ارتباطات به اینجا ختم نمیشه، ولی قدم بعدی چیه و در واقع چی میخواد بیاد وسط، مثلا برای ما تو مخیله ما قرار نمیگیره. خب هر تمدنی بعد از تمدن اروپایی آمریکایی هم بیاد در واقع خلق بشه، به وجود بیاد و جایگزین تمدن قبلی بشه، جهانیه. درست؟ خب حالا تمدن وقتی جهانی شد، حالا هر تمدنی باشه، در حقیقت هم سلب هویت میکنه و هم ایجاد هویت‌های جدید میکنه. تمدن اروپای آمریکایی الان داره هم کارو میکنه. هر جا بره در حقیقت سلب هویت میکنه و هویت جدید میده. حالا اگر روزی تمدن اروپای آمریکایی مزمحل شد، تمدن چینی به وجود بیاد، تمدن چینی هم کارکردش همینه، جهانیه و هر جا بره در واقع سلب هویت میکنه و یک هویت جدیدی ایجاد میکنه. خب حالا اینجا چرا حلی وجود دارد که ما بتونیم محافظت بکنیم از هویت خودمون، از هویت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خودمون، از هویت دینی خودمون، از هویت تاریخی خودمون؟ عموماً دو تا راه حل اینجا وجود داره، راه حل سومی هم نداریم. یه راه حل این است که ما تا بتونیم باید در برابر تمدن جدیدی که روی کرده جهانی شدن دارد مقاومت داشته باشیم و در واقع به نسبت مقاومتی که در برابر تمدن جدید داریم، به همون نسبت میتونیم در واقع حفظ هویت داشته باشیم. یعنی دقیقاً به اندازه مقاومت، به همون اندازه مقاومت ما میتونیم حفظ هویت داشته باشیم. ولی خب این راه حل تا الان جواب نداده و ما میدونیم که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران تو این 40 ساله غالبا این روی کرد غالب بوده. شما ببینید از اون وقتی که این تکنولوژی های جدید به وجود اومد، در بعد به ورودش تا قبل از اینکه فراگیر بشه، همه اینا دونه به دونه حکم حرمت بهش خورده بود. ولی وقتی که سد شکسته میشه و فراگیر میشه، دیگه اصلا انگار یه چیز عادی میشه و حکم حرمت برداشته میشه. خب نقل میکنن از اون وقتی که بلنگو اومد، گفتن این صدای شیطانه، از این بلنگو خارج میشه، که خب حالا اون زمان ما یادمون نبود، ولی من به شخصه ویدو رو کاملا یادمه. ویدو اولا قاچاق بود، حرام بود، تمام مراجع تقلید بدون استثناء حکم حرمت داده بودند و همون موقع ما تهران بودیم. یه سری ساختمان ها، برجای بسیار بسیار بلندی بود که دیواره هاش از در واقع یک منطقه خیلی دور پیدا بود. این دیواره ها رو سفید کرده بودند و بزرگ با خط بزرگ روش نوشته بودن که هر دستگاه ویدئو معادل یک بمب اتم به لحاظ خطری که داشت. اینو می دیدیم. خب در واقع قاچاق بود، می گرفتن، ضبط می کردن، جمع می کردن، حکم حرمت بود. ولی خب یه مدت که گذشت دیدن که تو هر خونه یکی از این بمب اتم ها وجود داره. توجه میکنید؟ و همینطور پیش اومده تا رسیده به همین الان هم همینطوره. الان بحث سرعت اینترنته. تو دنیا الان جاوایی هست که یک فیلم 2 ساعته را در 9 ثانیه دانلود میکنن، تازه میگن این سرعتش کمه، این 9 ثانیه باید بشه 3 ثانیه. خب ولی خب اینجا ببینید که ما هنوز درگیره چه بحثایی هستیم. این نوروی کرد را ما تا الان داشتیم و با شکست مواجه شدیم. اما روی کرده دیگر که اتفاقا با این سلسله بحثای ما ارتباط داره این است که ما نه به اندازه مقاومتی که در برابر تمدن جدید میکنیم، بلکه به اندازه فعالیتی که و خلاقیتی که به خرج میدیم و در تمدن جدید سهیم میشیم و دست به خلاقیت میزنیم، دست به ساخت و ساز میزنیم، به نسبت خلاقیتی که داریم ما میتونیم هویت خودمون رو حفظ بکنیم، نه به نسبت مقاومتی که میکنیم. مقاومت اینجا اسمش مقاومته، این مقاومت سرانجامش به انفعال کشیده شدنه. مقاومت اصلی در فعالیت خودشو نشون میده، فعالیتی که خلاقیت درش رقم بخوره. ما تا خلاقیت نداشته باشیم، تا ساخت و ساز نداشته باشیم، نه فقط خلاقیت های تکنولوژیک، ما باید تو فلسفه خلاقیت داشته باشیم، تو علوم انسانی باید خلاقیت داشته باشیم، تو علوم اسلامی باید خلاقیت داشته باشیم، تو فقه ما باید خلاقیت داشته باشیم، تو اصول ما باید خلاقیت داشته باشیم، تو تفسیر همینطور. در واقع با یک رویکرد خلاقانه ما به جلو حرکت کنیم. و اگر هم نگاهی میکنیم به گذشته، فقط و فقط باید به این جهت باشد که گذشته خودمون را، میراث خودمون را، ظرفیت‌های خودمون را، سرمایه‌های به عمل آمده در تاریخ خودمون را در واقع شناسایی بکنیم و بارور بکنیم و از درون اونها راهی به آینده باز بکنیم. در حقیقت این بحثی که الان داریم یه پرانتزیست من باز کردم که هم مربوط است به بحثایی که از این به بعد خواهیم داشت و هم مربوط است به بحثایی که تو فصل سوم در حقیقت ما بناس داشته باشیم تحت عنوان فلسفه ملا صدرا، گذشته، اکنون و آینده ما، که در واقع به فصل سوم که برسیم در حقیقت ما وارد این نوع بحثا میشیم. پس ببینید این خیلی مهمه. بحث تمدن بسیار بسیار مهمه. ما باید نسبت خودمون را با تمدن روشن بکنیم، نسبت فلسفه اسلامی را با تمدن، نسبت فقه اسلامی را با تمدن، نسبت علوم اسلامی با تمدن، علوم انسانی را هم در واقع با همین روی کرد ما باید در واقع دنبال بکنیم. علوم انسانی باید علومی باشد برای تحقیق و بررسی مسائل ما و در جهت ارائه راه حل برای مشکلات ما، مشکلاتی که تو جامعه خودمون داریم. خب این در واقع یه مجموعه سوالاتی بود که در ابتدا من میخواستم در رابطه با اصلا موضوعی که داریم، توزیع فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن، در واقع داشته باشیم. مسئله ببینید در واقع اونایی هم که قائلن به تعامل، حالا خوب نکته رو اشاره کردید، بذارید پس من این یه پرانتز دیگه هم اینجا باز بکنم. ببینید در حقیقت ما سه مواجهه داشتیم با تمدن غرب. یه مواجهه اثباتی بوده، یه مواجهه انکاری بوده و یک مواجهه تعاملی. ببینید هر سه نوع مواجهه در حقیقت میشه گفت که به شکست انجام میده. مواجهه اثباتی یعنی صرفاً در برابر تمدن جدید منفعل و در واقع ما پذیرنده باید باشیم، که خب معمولاً اون روشنفکران اولیه ما مثل ملکم خان و تقی‌زاده و اینها که رفتن و غرب رو دیدند و دچار بهت و حیرت شدند، اینها برگشتند و گفتند که راه همون راهه. خب اینا در واقع مواجهه اثباتی داشتن. خب این در واقع سلب هویت میشد. مواجهه دوم هم که خب بحثش کردیم در واقع مواجهه انکاریه. تا بشه باید سد درست کرد، مرز درست کرد، مقاومت کرد و نگذاریم که دستاوردهای تمدنی، حالا چه در بعد نرم افزاری چه در بعد سخت افزاری، نباید بگذاریم که نفوذ بکنه در داخل. و خب این هم که در واقع شکست خورد. اما مواجهه های تعاملی روی آورده میشه به ترکیبات تصنعی. یعنی در واقع ما بیایم ترکیب بکنیم، یه چیز از این ور بگیریم، یه چیز از اون ور بگیریم و در واقع یک خلطی، یک التقاطی بین اینها صورت بگیره. خب این مواجهه هم در واقع جواب نمیده. اما مواجهه چهارمی هست که اون رو ما میتونیم اسمش رو بذاریم مواجهه انتقادی. در مواجهه انتقادی در حقیقت ما به هیچ وجه مانع نمیشیم از اینکه مواجهه پیدا بکنیم با دستاوردهای جدید و به هیچ وجه مقاومت نمیکنیم در برابر اینکه از اونا هم بگیریم. اما ما این طرف باید از خلال نظریه سازی در واقع به این ترکیب برسیم. دقیقا همین نوع کاری که ما میبینیم بو علی و فارابی کردن، که حالا من بعدن این رو به خصوص تو تفکر فلسفی نشون میدم که اینها با نظریه سازی های بومی که داشتند در واقع زمینه و بستر را فراهم کردند که از تمدن‌های دیگر هم جذب کنند. توجه می‌کنی؟ این انجذاب دقیقاً باید از خلال نظریه سازی صورت بگیره، که حالا این رو ما حداقل تو فلسفه اسلامی چون در واقع نمونه هاشو داشتیم. نمونه اولش فارابی و ابن سینا هستن که دقیقا این کار رو انجام دادن. نمونه دومش که به اهمیت و گستردگی همون نمونه اول هست، در واقع نمونه ملا صدرا هست. به قول آقای دکتر داوری، ایشون رد میکنه و به درستی هم رد میکنه که میگن حکمت متعالیه یا فلسفه ملا صدرا ترکیبی است از کلام و عرفان و فلسفه مشا و فلسفه اشراق. در واقع مگه تو حکمت متعالیه ما با یه ابزار و با یه ماشین مکانیکی مواجه هستیم که مثلا پیچ و مورش از ابن سینا بگیریم، نمیدونم فلان چرخ دندش از کلام بگیریم، اون چرخ دندش از اشراق بگیریم و اینا رو با هم تو هم دیگه جفت بکنیم و در واقع یه چیزی بسازیم. در علوم انسانی نمیشه مونتاژ کرد، نمیشه یه فکر از اون گرفت یه فکر از اون گرفت اینا رو با هم مچ کرد و جفت کرد و ارائه داد. اگر ملا صدرا میاد و موفق میشه که یک ترکیبی ایجاد بکنه، یک وحدتی ایجاد بکنه بین مشا، اشراق، کلام و دین، شریعت، این در متن یک نظریه جدید صورت میگیره، در بطن یک نظریه جدید صورت میگیره. در حقیقت یک دستگاه فکری به وجود میاره. در قالب این دستگاه فکری وقتی که اینا وارد این دستگاه فکری میشند، تعارضات از بینشون برمیخیزه، دیگه تعارضی وجود نداره. توجه میکنید؟ خب اینا رو میشه نشون داد و ما انشاءالله موارد عینیشا در حقیقت نشون میدیم تو سیر بحثامون. پس بنابراین در واقع تعاملاتمون هم نباید تصنعی باشه، بهره برداریامون نباید در واقع به نحو مونتاژ صورت بگیره، چه در فلسفمون، چه در روانشناسی، چه در جامعه شناسی، کلن علوم مختلف.
تو. اما اینها مقدماتی بود که خب حالا وارد اصل بحث بشیم. بفرمایید.
نه منظورم از تمدن اینجا یه تمدن خاصی نیست،
فعالیت های تمدنی
ببینید تمدن ها که در واقع با دستورالعمل و با این که حالا پاشیم یه تمدن بسازیم که درست نمیشه که یعنی با هم مبنا خیلی مهمه. ببینید اصلا اینجا ما یکی از بحثامون این است که مبنا برای ساختن تمدن چیه. خب اصلا ببینید بعضیا میگن مبنا کلامه، ما علم کلام میتونه مبنا ساختن تمدن باشه، کلام اسلامی، تمدن اسلامی مبنا و محورش بر کلام اسلامی
باشه. بعضیا قائلن به این که نه، تمدن اسلامی مبنا و محورش بر فقه اسلامی باشه. ما همین امروز این تفکر رو داریم، به شدت این تفکر رو داریم، چه در قشر حوزوی ها و چه در قشر دانشگاهی ها. حتی در قشر دانشگاهی ها ما افرادی داریم که معتقدن مبنا برای ساختن تمدن اسلامی باید فقه و فقاهت باشه. توجه میکنید؟ خب حالا یه عده‌ای هم معتقدن فلسفه اسلامی، یه عده‌ای هم معتقدن هیچ کدوم اینه که شما میگید ظرفیت تمدن سازی ندارن. توجه میکنید؟ خب ببینید این مبنا خیلی مهمه که مبنا چی باشه. ببینید الان ما میتونیم متوجه بشیم که چرا من 7-8 جلسه قبل وارد یه بحث گسترده شدم در مورد عقل و اصلا و 2 جلسه پیش اصلا بحث عقل انسانی رو مطرح کردم و بحث کردیم پیرامون نسبت عقل دینی با عقل انسانی. عقل در اسلام چه نسبتی دارد با عقل انسانی و اصلا عقل انسانی چه عقلی است؟ بعد عقلی که در علم کلام هست چه نسبتی دارد با این عقل انسانی؟ چرا من عقل انسانی رو پیش کشیدم؟ برای این که ما میدونیم قطعاً بدون هیچ شک و شبهه‌ای، بدون این که هیچ کسی اختلاف نظر تو این زمینه داشته باشه، عقل انسانی قطعاً عقل تمدن سازه. چون تمام این تمدن‌هایی که تا الان به عرصه رسیده از عقل انسانی بیرون اومده دیگه. توجه میکنید؟ خب حالا این عقل انسانی چه ویژگی‌هایی داشته که منشأ تمدن شده؟ ها؟ خب حالا متکلمین عقل‌گرا معتقدن که ما مبنامون عقله، فلاسفه معتقدن ما مبنامون عقله، فقها اجتهادی، نه فقهای اخباری، فقهای اجتهادی قائلن به این که ما مبنامون عقله، چون به اجتهاد کار عقله دیگه. ها؟ خب حالا سوال، عقل اجتهادی و عقل فقهی در فقه اجتهادی
چه نسبتی دارد با عقل انسانی؟ عقل در علم کلام اسلامی چه نسبتی دارد با عقل انسانی؟ عقل در فلسفه اسلامی چه نسبتی دارد با عقل انسانی؟ چون قطعاً عقل انسانی عقل تمدن سازه. توجه میکنید؟ آیا مثلا عقل در علم کلام اسلامی یک گوشه ای از عقل انسانی رو گرفته پوشش داده؟ خب اگه این طور باشه، عقل در علم کلام اسلامی نمیتونه در واقع منشأ فعالیت تمدنی بشه. آیا عقل در فقه اجتهادی یک گوشه ای از عقل انسانی رو پوشش داده و گرفته؟ خب اگه این اتفاق افتاده باشه، به هیچ وجه نمیتونه منشأ تمدن باشه. تو فلسفه اسلامی چطور؟ توجه میکنید؟ خب بفرم. خب نه، دقت بکنید. الان این روی کرد که شما توصیفش کردید در واقع روی کرده اثباتی، یعنی ما گفتیم که تعامل، اونم نه تعامل به صورت ترکیب تصنعی، تعامل به نحوه انتقادی. در تعامل انتقادی اصلا دقیقا بحث همین میشه. ببینید، در نقد و انتقاد خب این وجود داره، ما ارزیابی میکنیم، قضاوت میکنیم، منتها همه اینها در واقع باید از درون یک نظریه سازی، از درون یک فعالیتی که ما انجام میدیم صورت بگیره، نه در درون یک انفعال از ما. ببینید، در تعامل انتقادی هم اثبات هست، هم انکار هست، هم ترکیب هست، تعامل هست. توجه میکنید؟ منتها همش نه صرفا با یک رویکرد اثباتی یا با یک رویکرد انکاری در واقع بدون یک نظریه سازی، انکاری که بدون هیچ خلاقیتی هست، قطعا اون انکار جواب نمیده. مثلا من یه مثال براتون بزنم. ببینید، یکی از چالش های امروز جامعه ما خب بحث انسان شناسی است، بحث معرفت شناسی است. خب الان ببینید، معرفت شناسی که از اون طرف میاد این طرف، کاملا یک معرفت شناسی نسبیت گرایانه است. این معرفت شناسی مرد نمیشناسه. دقت بکنید، این که من میگم همه مرزا رو در مینورده اینه. ببینید، این معرفت شناسی که از اون طرف میاد و در واقع یک نسبیت گرایی، یک شکاکیت گرایی در درون خودش هست، این
فلسفه ما رو تحت شعاع قرار میده، فقه ما رو تحت شعاع قرار میده، حتی منطق رو تحت شعاع قرار میده، هیچ چیز رو باقی نمیگذاره. خب این الان این کار داره صورت میگیره، توجه میکنید؟ خب حالا ببینید، ما بحثمون این نیست که خب من نپذیرم، که بحث من نیست، بحثمون سر جامعه است، فرهنگ اجتماعیه. تو فرهنگ اجتماعی داره چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید اینجا بحث من اینه که صرف انکار و مقاومت و اینها کارساز نیست. دقیقاً اینجا شما باید نظریات هرمنوتیکی نوین داشته باشی، در این وادی شما باید خلاق باشی، باید فعال باشی، نظریه سازی باید داشته باشیم، و در این نظریه سازی در واقع باید سرمایه های خودمون رو ضمن اینکه بازسازیش میکنیم، نوسازیش میکنیم، در واقع باز تولیدش هم میکنیم. این راه فقط جواب میده، توجه میکنید؟ حالا ببینید بحثمون فلسفه اسلامیه دیگه. من مدعیم که دقیقاً همین اتفاق در قرن 3 و 4 روی داده. یعنی ببینید همین وضعیت که ما الان داریم، که افکار از اون طرف آب هجوم آورده و انگار همه چیزو داره در خودش غرق میکنه. خب ببین این اتفاق در قرن 3 و 4 افتاد، در قرن 3 و 4 هم همین واقعه صورت گرفت. 200 سال همینطور از تمدن‌های مختلف، تمدن یونانی، تمدن رومی، تمدن سریانی، تمدن ایرانی، تمدن هندی، انواع و اقسام افکار هجوم آورد. عرفان هندی از شرق، عرفان و معنویت مسیحی از غرب. در واقع قیچی دارن میکنن. تفکر فلسفی همینطور، انواع و اقسام علوم هجوم آورده منتها. ببینید ائمه ما، ائمه شیعه، ببینید این روی کردی که من گفتم دقیقا روی کرده امامان شیعه ما بوده. خب البته ائمه ما با توجه به علم و عصمتی که داشتند میبینند و میدیدند که چه خبر داره میشه و چه خبر بناس بشه. خب اینجا اینطور نبوده که بیان اصحاب رو برحذر بدارند و در واقع صرفا یک روی کرده انکاری رو در واقع تعلیم بدن به اصحاب. نه، دست اصحاب رو به لحاظ معرفتی پر می کردند، سرمایه معرفتی در اختیار اونها قرار می دادند، تا در نتیجه با این سرمایه معرفتی بتونن مواجهه پیدا بکنن با اون چه که در واقع اتفاق می افته. من یه بار دیگه هم عرض کردم ما 3 نمونه داریم در مورد روی کرده ائمه علیهم السلام. 1، در واقع روی کرده حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. 2، روی کرده حضرت سجاد علیه السلام.
سه روی کرده امام محمد باقر تا امام رضا علیه السلام. شما ببین خطبه های نهج البلاغه و نامه ها و حکمت ها چه سرمایه عظیم معرفتی در اختیار مسلمان ها داره حضرت قرار میده. خطبه های حضرت ببین به لحاظ فلسفی چه سرمایه های متافیزیکی، سرمایه های فلسفی در اختیار مسلمان ها قرار میده. این سرمایه های فلسفی در واقع ظرفیت تولید نظریه فلسفی رو داره و دقیقا ما میبینیم که این ظرفیت در دستگاه فکری ابن سینا و فارابی در واقع به فعلیت میرسه. حالا من بعد خواهم گفت نظریه سازی های فارابی و ابن سینا رو و این که چگونه در واقع با نظریه سازی مرزبندی کردند اینها بین دیدگاه خودشون و فلسفه یونانی، فلسفه رومی، فلسفه نوافلاطونی. اینا رو من مستاقی بحثشو خواهم کرد ولی شما فقط کافیست برید مراجعه بکنید به این موضوع بندی که تو نهج البلاغه صورت گرفته که فعلا همون موضوع بندی مرحوم دشتی معروفه تو نهج البلاغه. فقط یه تورق بکنید این موضوع رو ببینید حضرت تو چه زمینه‌ای وارد شده و چه حجمی از معارف رو در اختیار مسلمان‌ها قرار داده و در واقع اونا رو به لحاظ معرفتی سرمایه دار کرده. خب چند دهه بعد میرسد به در واقع دهه های 80 و 90 هجری زمان حضرت امام سجاد علیه السلام. ما میبینیم که معنویت مسیحی، عرفان مسیحی، عرفان هندی داره راه پیدا میکنه در عالم اسلام. خب اونجا حضرت در واقع مبانی عرفان اسلامی رو در بین مسلمان ها سرمایه هاش رو در واقع ایجاد میکنند در قالب دعاها و در واقع عرفان اصیل اسلامی رو معرفی میکنند. خود به خود این یک ظرفیت میده به مسلمان ها در رابطه با معنویت اسلامی، در رابطه با عرفان اسلامی. و دقیقا همین کار ما میبینیم که اون چهار امام با توجه به نهضت علمی که داشتند انجام میدند. پس ببینید وقتی ما میگیم تعامل، اینجا منظورمون از تعامل پذیرش نیست. در تعامل مقاومت هم هست، در تعامل انکار هم هست، در تعامل نقادی هم هست، منتها همه اینها پذیرش، انکار، انتقاد، تعامل، ترکیب، همه اینا باید از خلال یک نظریه سازی صورت بگیره. واقعا عجیبه. ببین ما 1200-300 سال پیش ائمه ما بحث اجتهاد رو مطرح میکنن.
این اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد ظرفیت و پتانسیلش بسیار بسیار بیشتر از اینیست که در جریانه. اون بحثی که علامه متعلی در مورد اجتهاد میکنه خیلی مهمه. اون بحثی که علامه محمد باقر صدر در مورد اجتهاد میکنن خیلی مهمه. ما اجتهاد رو از دست دادیم. این اجتهاد در واقع باید احیا بشه. حالا اینجا نگیم که نخ اجتهاد هست، مراجع ما اجتهاد میکنن، فقهای ما اجتهاد میکنن. اجتهاد در همه زمینه های علوم اسلامی است، در فلسفهش هست، در مبانی اعتقادیش هست. خب مثلا وقتی که آیت الله مشکینی مرحوم علامه شهید مطهری برمی‌دارن در رابطه با نظریه تکامل داروین بحث می‌کنن و نسبتش رو با توحید مطرح می‌کنند، این در واقع یک اجتهاد داره صورت می‌گیره، منتها تو زمینه اعتقادی، تو زمینه فلسفه. فلاسفه ما هم اجتهاد داشتن، منتها عرض کردم این اجتهاد ظرفیت و پتانسیلش بیش از اینیست که فعلا در جریانه. خب ما وقتی میگیم توزیین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین و تمدن، بحثمون رو میخوایم از فارابی و ابن سینا شروع بکنیم. خب چرا از فارابی و ابن سینا شروع میکنیم؟ چرا مثلا از ابوالحسن عامری که قبل از فارابی بوده شروع نمیکنیم؟ چرا از کندی که قبل از ابوالحسن عامری بوده شروع نمیکنیم؟ به سه دلیل. یک، این که فارابی و ابن سینا در زمینه تفکرات فلسفی تأسیسات داشتن. دو، تأسیسات اینها هم زیر بنایی بوده هم رو بنایی بوده. یعنی در واقع در تفکر فلسفی هم در بنیادها ساخت و ساز داشتن و هم در بنا، رو بنا ساخت و ساز داشتن. سه، ساخت و سازها، تأسیسات به گونه ای بوده و به آن وسعتی بوده است که توانسته یک نظام فلسفی رو و شاکله یک نظام فلسفی رو پیریزی بکنه. برای همین هم در واقع میگیم که فلسفه اسلامی و در واقع فارابی رو مؤسس فلسفه اسلامی میدونیم. منتها اینجا در رابطه با عنوان فلسفه اسلامی یه سوء تفاهماتی در واقع جدیدن شده که خب اینا رو ما باید رفع بکنیم. قبلا من یه اشاره کردم، یه گفتگو، یه برنامه گفتگو بود توی یکی از همین دانشگاه ها صورت گرفت که گفتگوش هم اومد تو همین شبکه های اجتماعی، تقریبا یه گفتگوی 1 ساعت و 50 دقیقه
بود بین چند نفر از اساتید، از جمله آقای دکتر عبدالکریمی، بیژن عبدالکریمی و یکی هم دکتر سید جواد میری و یکی هم دکتر پور حسن. در ضمن این گفتگو، خب البته گفتگو خیلی گفتگوی جالبی است و واقعا قابل استفاده است، بحثایی که مطرح کردن، محورهای خیلی مهم، منتها یه نکته‌ای مطرح کرد آقای دکتر عبدالکریمی در رابطه با فلسفه اسلامی. عنوان کرد که فلسفه اسلامی در واقع اصلا عنوان جدیدی بوده که ما ساختیم و همچین عنوانی قبلا نبوده. بعد جالبه نوبت که به آقای دکتر سید جواد میری رسید، ایشون حرف آقای دکتر عبدالکریمی رو کاملش کرد، گفت که این که شما گفتید که ما ساختیم، تازه من میخوام بگم ما هم نساختیم. این عنوان در قرن بیستم ساخته شد، اونم نه توسط ما، در واقع توسط مستشرقین و به خصوص در واقع از ناحیه کسایی مثل هانری کوربن، و الا این عنوان رو ما اصلا قبلا نداشتیم. خب من فقط یه اشاره بکنم، حالا چون اذان شد بقیه بحثا میذاریم جلسه بعد، میخوام بگم که نخه، این عنوان رو اولا غربی‌ها برای ما نساختن، ثانیاً یک عنوان جدید نیست. فلسفه اسلامی عنوانی است که دقیقاً میرداماد به کار میبره و حتی قبل از میرداماد کسایی مثل سید حیدر آملی بحث رو میبرن روح و کمای اسلام، فلاسفه اسلام، نه حکمای مسلمان، فلاسفه مسلمان. حکمای اسلام، فلاسفه اسلام، منتها یک تعبیر بسیار بسیار دقیق و تفسیر بسیار بسیار دقیق از این عنوان رو ما در فلسفه میرداماد میبینیم، بسیار عالی، که حالا بعد من انشاءالله جلسه آینده دقیقا بحثم از همینجا آغاز میکنم، شواهد رو از آثار میرداماد دقیقا بیان میکنیم، اون بعضی از قسمتاشو متن رو میخونیم و بتونیم انشاءالله جلسه آینده اون تعبیر دقیقی که میرداماد از اصلا فلسفه اسلام یا فلسفه اسلامی داره اونو مشخصش بکنیم. اون خیلی تعبیر بسیار بسیار هوشمندانه است که ما وقتی میگیم فلسفه اسلام اصلا منظور چیه، توجه میکنیم. و بعدم در واقع وارد دنباله بحث میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.